میکنه،
30 هزار نفر کشته شده.
بله.
با بمب
بمب میزنه، موشک میندازه، پهپاد میفرسته. خب و از جمله کارهایی که میکنه اینه که به لبنان حمله میکنه، به سوریه حمله میکنه، میره خونه ها رو نشون میکنه، مثلا میزنه، موشک میزنه به مثلا بعضی از پاسدارهای و مستشاران جمهوری اسلامی ایران در سوریه مثلا حمله میکنه، اینها رو به شهادت میرسونه. خب چرا این کارا رو میکنه؟ این رژیم شرور هدفش اینه که حالا که داره خودش غرق میشه، کل منطقه رو با خودش غرق بکنه. یعنی اگه الان دستش برسه که کشورهای دیگه هم یه جوری وارد جنگ بشن، آمریکا هم وارد جنگ بشه، اروپا هم وارد جنگ بشه، به اعلام کردن اصلا گفتن آقا ما از آمریکا میخوایم که خودش مثلا بایدن بیاد مستقیم دیگه وارد جنگ بشه مثلا با ایران با کشورهای دیگه، یه همچین چیزی رو الان اینا دنبالشن. برای اینکه اینا اوایل یه دو هفته‌ای به بایدن گفته بودن شما به ما وقت بده دیگه ما کلن این قصه رو جمع میکنیم، که هنوزم که هنوزه ادامه داره. یعنی حالا بایدن دوباره اومد گفت که تا قبل از ماه رمضان بعد اینجا مثلا آتش بس برقرار بشه، چون اونم داره ساقط میکنه اینها. یعنی پشتیبانی بی قید و شرط امریکایی ها از این تجاوزات، بالاخره انسان های فطرتی دارن، وجدانی دارن. این ارتشی امریکایی که از نیروی هوایی امریکا بود رفت خودش رو مقابل سفارتخانه رژیم غاصب صهیونیستی توی امریکا اونجا خودش رو با آتش کشید.
بله.
خب این نشون میده که یه آدم حالا مسلمان هم نیست، یه انسانه دیگه. یعنی این وجدانش
یه جایی به درد
آرام نمیگیره. بله. یعنی این یه کسیه که میدونه چه اتفاقاتی داره میفته.
خیلی جالبه مردم دنیا هم بیان استاد میبینیم بعد از 5 ماه 6 ماه هنوز تو خیابونا هستن، هنوز دارن.
بالاخره این اخبار درز میکنه. یعنی یه جوری شده شبکه های اجتماعی مسائلی که هست اینا رو نمیتونن که پنهان نگه دارن،
گوش
آدم ها میرسه و این رژیم خب تبدیل شده به چهره منفور در نزد مردم دنیا.
بله.
و حامیانش هم همینطور دارن تبدیل میشن به چهره های منفور و این میخواد با این اقدامات به هر حال برای خودش شریک و همراه بیشتری پیدا کنه، تو منطقه شعله جنگ رو برافروخته تر بکنن. اما خب جریان مقاومت نشون داده، چه حالا تو لبنان، چه تو سوریه، چه تو عراق، چه تو یمن و چه خود جمهوری اسلامی ایران که بر اعصاب خودش مسلط هست، داره با تدبیر قدم بر میداره و کنترل اوضاع رو تا اکنون سعی کرده که در دست داشته باشه. ولی خب واقعش اینه که صبر مردم ما هم حدی داره دیگه. یعنی این پرسش های فراوانی که حالا تو همین بحث اومده نشون میده که مردم خیلی عصبانی هن از این قضایا و میخوان که یک پاسخهای قاطع تری به رژیم غاصب صهیونیستی داده بشه، به تجاوزات این رژیم داده بشه. خب این پاسخها در گذشته داده شده، امیدواریم که انشالله در آینده هم به نحو مقتضی داده بشه. البته همیشه پاسخها اینطور نیست که لازم باشه که اعلام بشه یا مثلا حتما همه پاسخها موشکی مثلا باشه، ولی به هر حال خواسته به حقی هست، باید یه اقداماتی کرد و اگر میشود اقدامات بیشتری انجام بشه از سوی دولت‌ها، خب اینها انجام بشه و هم از سوی خود مردم. خود مردم ما هم گر الحمدلله توی این جهاد فعالن، در کمک به ملت فلسطین فعالن. امیدواریم انشاءالله این آگاهی در خیزش مردم برای کمک به مظلومان فلسطینی انشاءالله روز به روز بیشتر بشه و ما واقعا خدا قوت میگیم و برای مردم مظلوم غزه دعا میکنیم که یک مقاومت بی نظیری رو از خودشون به نمایش گذاشتن. یعنی برای اینکه زیر سلطه نرن، برای اینکه زیر بار اشغالگری نرن. شما الان می‌بینید مدتی دیگه صهیونیست‌ها از تونل‌ها حرف نمی‌زنن.
بله.
یعنی شما ببین چه نصرتی از جانب خدا متوجه این مردم شده و چه لطفی که نتونستن. یعنی این همه اونجا گفتن ما آب رها می‌کنیم، یه دفعه گفتن ما از تسلیحات شیمیایی استفاده میکنیم، چه میکنیم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، ولی هیچ کاری نتونستن اونجا از پیش ببرن و امیدواریم انشاءالله طبق وعده های الهی که همیشه نصرت الهی متوجه کسانیه که خدا رو و دین خدا رو یاری میکنن، انشاءالله نصرت الهی متوجه این مردم مظلوم بشه
انشاءالله
و ما شاهد فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی باشیم انشاءالله.
بله انشاءالله. همینطوره. من یه تشکری هم بکنم از شنونده محترم که در رابطه با مظلومیت مردم فلسطین خیلی ما پیام دادن. جناب استاد لکسایی یه شنونده هم پیام داده که چرا نسبت به مسائل فلسطین کمتر صحبت میکنید و کمتر بهش میپردازید. فرصت هم توی برنامه خیلی کمه، ولی خب سعی کنید در هر برنامه حداقل به یکی دو تا از سوالاتی که مربوط است به مسائل غزه و فلسطین بپردازیم و این نشون میده که مردم ما چقدر همدرد هستند با مردم مظلوم فلسطین و امیدوار هستیم که به زودی زود شاهد نابودی اسرائیل غاصب باشیم. همچنان با ما همراه باشید.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکمتر،
کن مشت تو محکم،
بطای عالم و بشکن
که آزادی تو دستاته.
تو ابراهیم امروزی،
بطای عالم و بشکن،
چه ترس از آتش دشمن. توی نابودی فرعون،
توی نابودی فرعون،
توی خشم فرات و نیل،
توی خشم فرات و نیل،
تو خار چشم آمریکا،
خار چشم آمریکا،
توی پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. با یکی دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب روز آزادی زن، تاریخ شفاهی قیام 17 دی زنان مشهد که توسط سمیه ذوقی، مدیحه بخشی‌نژاد و ندا ترکمنچه تحقیق و گردآوری شده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. مقام معظم رهبری در سال 1386 در بیاناتی در رابطه با این واقعه، یعنی قیام 17 دی زنان مشهد، فرمودند در دی ماه 1356 روز 17 دی ماه در مشهد یک اجتماع عظیمی، تظاهراتی از زنان مسلمان با شعار حفظ حجاب راه افتاد. ما آن وقت در تبعید بودیم، خبر آن را شنیدیم که زنان مؤمن و مسلمان و شجاع چنین حرکتی را به راه انداختند. کتاب روز آزادی زن در واقع روایتگر تاریخ شفاهی اولین راهپیمایی و تظاهرات زنان در جریان انقلاب اسلامی و قیام 17 دی 1356 در مشهد مقدس است. اهمیت این راهپیمایی در فضای خفقان‌آور و سیاسی روزهای دوران حکومت پهلوی بسیار بالا بود. از این رو این کتاب به وضعیت بانوان در روزهای ستمکارانه شاهنشاهی و همچنین علت و نتیجه برپایی چنین راهپیمایی رو مورد بررسی و تحلیل قرار داده. در واقع این راهپیمایی توسط بانوان با حجاب مشهدی علیه موضوع کشف حجاب اتفاق افتاد. این کتاب تاریخ شفاهی قیام 17 دی رو روایت میکنه، واقعی که حدود 200 نفر از بانوان انقلابی و جسور مشهدی در اعتراض به سیاست ضد فرهنگی پهلوی اقدام به راهپیمایی کردند. در واقع این کتاب روایتی است از زبان بازماندگان و شاهدان عینی آن واقعه که در 8 فصل در رشته تحریر در آمده و مطالب این کتاب مخاطب رو با چگونگی وضعیت زنان در دوران پهلوی آشنا خواهد کرد. این کتاب شامل 8 فصل است که برخی از فصل‌های آن عبارتند از رهایی از بند، قیام علیه طاغوت، کوچه های بنبست، زندان زنان، تلاش برای آزادی، پژواک صدای زنان و بخش زمائم و اسناد و تصاویر. در بخشی از این کتاب آمده است هر سال 17 دی میدان مجسمه مشهد شاهد جشن کشف حجاب بود. زنان و مردان موافق این سیاست در این روز به منظور تجدید از اقدام رضاخان گرد هم می آمدند و دستگلهایی به پای مجسمه او می ریختند. 17 دی ماه 1356 شمسی هم مثل هر سال همه چیز برای تجلیل از رضاخان آماده بود و زمستان سرد و ساکت شهر خیال رژیم را از هر مزاحمی آسوده کرده بود. غافل از آن که بانوان با حجاب مشهدی در این روز آماده برافروختن شعله تظاهراتی بودند تا آزادی کامل مردان و زنان ایران از استبداد پهلوی فرو ننشست. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب روز آزادی زن، تاریخ شفاهی قیام 17 دی زنان مشهد که توسط جمعی از نویسندگان خانمها سمیه ذوقی، ملیح بخشی نژاد و ندا ترکمنچه تألیف و گردآوری شده با ما همراه بودید. این کتاب از انتشارات راهیار و در سال 1397 منتشر شده بود. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، ممنونم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. فرصت برنامه خیلی کمه جناب سالکسی. من فقط بگم خدمت شما و شنونده محترم که شاید بیش از 10 تا سوال الان روبروی من گذاشته که مردم ما مطالبه کردن نسبت مسئله حجاب و تقریبا میشه گفتش که عمده مطالبه اونها هم از مسئولین هست و هم از رسانه‌ها. ما به نوبه خودمون در رادیو معارف وظیفه رو داریم که تکرار کنیم مسئله رو و حساسیت مردم رو نسبت به مسئله حجاب در همین تریبون اعلام کنیم و در واقع این مطالبه رو به گوش مسئولین برسونیم. چرا مجلس زیر بار تصویب قانون پوشش و حجاب نمیره؟ علتش چیه؟ جناب سالکسی در خدمت شما هستم.
بله، خیلی ممنون از این شنونده عزیز. دغدغه دغدغه به حقی هست جناب آقای مؤمنی. برای جامعه ما یک جامعه اسلامیه. در جامعه اسلامی خب مردم نسبت به رعایت مقررات اسلامی حساسیت دارن و من همیشه گفتم واقعا اینکه ما پرسش های فراوانی که میاد و یا تو فضای جامعه که هستیم، حساسیتی که مردم ما در قبال فساد دارن، در قبال فحشا دارن، در قبال اختلاس ها دارن، در قبال دزدی ها دارن، در قبال رفتارهای ظالمانه دارن، ببینید نشان دهنده آرمانگرا بودن مردم ما هست. یعنی اون روح آرمانگرایی در جامعه ما همچنان زنده است.
یعنی همین که یک جامعه بی تفاوت نداریم خیلی
بله
مهمه.
و این خیلی مهمه. یعنی اینکه مردم واکنش نشون میدن، اینکه بالاخره حساسیت دارن. یه کسی اگر معلوم شد که مثلا در اقدامات فرض کن غیر عادلانه نقش داشته، یه کسی معلوم شد که خدای نکرده مرتکب تخلفی شده، مردم در قبال اون فرد یعنی واکنش نشون میدن، در قبال اون ماجرا واکنش نشون میدن. خب یک بحث هم بحث مسائل مربوط به حجاب هست و ما امیدوار هستیم انشاءالله که مجلس محترم هم این بحث رو حالا پیگیری کنن. البته مجلس یه کاری رو انجام دادن، خب فرستادن شورای نگهبان، شورای نگهبان یک ایراداتی گرفته. حالا این قانون به هر حال میخوام بگم حالا بیکارم نبودن آقایون، ولی به هر حال انتظار مردم اینه که اینا تعیین تکلیف بشه، به نتیجه برسه و فضای جامعه ما فضای سالمتری بشه. در قرآن کریم وقتی ما این بحث ها رو دنبال میکنیم، خب میبینیم که به خود بحث حکمرانی خانواده خیلی توجه شده. خانواده هسته مرکزی جامعه سازی هست در یک جامعه اسلامی. لذا ما به بحث خانواده و حکمرانی خانواده که حالا یکی از مؤلفه هاش هم مؤلفه حجاب هست باید بیشتر بپردازیم. در قرآن کریم سوره نور خب این محور بحثش هم بحث حکمرانی خانواده هست. در سوره مبارک احزاب همینطور، در سوره مجادله مثلا همینطور، در سوره طلاق همینطور، در سوره نساء، در سوره بقره و از جمله در سوره حضرت یوسف سلام الله علیه. دوستانی که علاقه مند باشن به این بحث، من خواهش میکنم که این سوره ها رو مورد تدبر و مطالعه قرار بدن.
بله.
ما حتما باید نسبت به کارهای فرهنگی، کارهای آموزشی، کارهای تزکیه‌ای، پرورشی، به ویژه در مدارس، در دانشگاه ها، در مساجد، در نماز جمعه ها، در صدا و سیما اولویت قائل بشیم و سعی بکنیم که با جهاد تبیین انشاءالله خود بحث حجاب، فلسفه حجاب و احکام مربوط به حجاب رو انشاءالله برای نسل های جدید خودمون مخصوصا تبیین بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب سالکسی و سپاسگزارم از شنونده‌های محترمی که دغدغه‌های خودشون رو با ما در میون می‌گذارن. به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. اگر نکته یا نظری نسبت به برنامه داشتید حتماً با ما در میون بگذارید تا ان شاءالله بتونیم برنامه خوب رو با مشارکت شما تقدیمتون کنیم. خدای چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران.
ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران،
ای ملک سلیمانی.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتک بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المنغى في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمران وأهي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما قذر واسع درر وابل سريع عاجل تهیی به ای ما قد مات و ترد به ای ما قد فات و تخرج به ای ما هو آت و توسع به ای فی الاغوات سحابا متراكما حنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيذ و تجبر به المحیز اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الذرا و تملأ منه الجبال و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعشو به البها اما و الخل و تکملو لنا بهی طیبات الرز و تنبتو لنا به الزرع و تدرو به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هر چرا رویدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیرویمان بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی.
بسیار خوب، عصر شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند. انشالله به حق دعاهایی که شما عزیزان میکنید شاهد بارش باران و رحمت الهی با امنیت و سلامت باشیم در سراسر کشورمون. از پخش شبکه رادیوی معارف همچنان در خدمتتون هستیم. ساعت 16:55 هست و برنامه بعدی که تقدیمتون خواهد شد برنامه جرعه هست، شرح احادیث کتاب شریف کافی با صحبت‌های حجت الاسلام حسینی قمی. بعد از اون ساعت 17:05 هم میتونید زلال احکام رو بشنوید، بررسی مبانی دینی موضوع این برنامه است.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. برخی از این روایات در کتاب الایمان و الکفر. رسیدیم به باب 82، عنوان این باب هست باب و ادخال سرور علی المؤمن، شاد کردن مؤمن. البته همونطوری که قبلا هم اشاره کردم 5 باب هست، از باب 82 تا 86 و حتی باب 87 مزامین و مفاهیم و پیامهاش به هم نزدیکه. جمعاً بیش از 70 تا حدیثه. شاد کردن مؤمن، حاجت مؤمن رو برآورده کردن، از سعی و فی حاجت المؤمن، اینکه انسان تلاش کنه، تفریج و کرب المؤمن، برطرف کردن قصه مؤمن، اطعام المؤمن، مؤمن اگر نیازمند اطعامش بکنه، لباس بهش بده. این مجموعاً بیش از 70 تا حدیثه که ما به دلیل اینکه فرصتمون خیلی زیاد نیست از این بیش از 70 حدیث گلچین و گزیده هایی رو میخوانیم. الان در باب 82 حدیث 9 رو میخونیم. داستان بسیار بسیار جالبی هست. خواهش میکنم شنوندگان عزیز قصه رو بیشتر عنایت کنن، پیام بسیار بسیار زیبایی داره. در زمان امام صادق سلام الله علیه کسی بود به نام نجاشی. به نام نجاشی، این استاندار اهواز و فارس بود، دو منطقه در اختیار این آقا بود در زمان امام صادق علیه السلام. یک کسی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه آمد خدمت حضرت، گفت آقا من در دفتر حساب و کتاب این آقای استاندار یه بدهی سنگینی دارم، یه مالیات سنگینی به گردن من هست. این آقا هم شما رو قبول داره و از شیعیان شما هست، اگر امکان داره نامه‌ای برای من بنویسید، ملاحظه کنه من الان گرفتارم، سختی های زیادی دارم، به من تخفیفی بده. امام سلام الله علیه فقط یک جمله، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک الله، سر اخاک، به این استاندار نوشتن برادر ایمانی تو شاد کن، خدا شادت میکنه. سر اخاک، دو جمله در حقیقت، حالا از نظر ترکیبی دو جمله، همین، فقط همین رو نوشتن. ولی این استاندار اهواز آدم بسیار بسیار با معرفتی بود نسبت به امام علیه السلام، با اینکه دوران بنی امیه بود و حاکمان از طرف خلفای بنی امیه یا بنی عباس منصوب می شدن. وقتی نامه امام بهش رسید و نامه رو خوند، عزیزان عنایت کنید. مرحوم کلینی رضوان الله علیه می نویسد قبله و وضعه علی عینی، نامه امام رو بوسید روی چشم ها گذاشت، گفت چیه حاجتت، مشکلت چیه؟ داستان رو گفت، گفت من یه مالیات سنگینی بدهکارم.